أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در ادامه حدیث شریف مربوط به فضیلت علم به این فراز رسیدیم: و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. اول اینکه ملائک بالهایشون رو برای طالب علم میگشایند و فروتر از اونها قرار میگیرند، این اولا. ثانیا به این کارشون راضی هستند. این که ملائک بالهای خیش را برای طالب علم میگشایند، معنای این سخن این است که طالب علم از ملائک برتر است، و با توجه به این که ملائک حداقل ملکوتی اند، ملک طبیعی معنا ندارد، حداقل ملکوتی اند و فراتر از عالم ملکوت، بنابراین طالب علم که برتر از ملائک هست، حداقل برتر از عالم ملکوت است و عالم مثال. اما البته احتمالش هم این هست که همین مقصود از این ملائک یا همه ملائک باشد، یا آن که ملائک ملکوتی و جبروتی، و اگر استثناء قائل بشویم، استثناء همون کسانی هستند که در سجده بر حضرت آدم علیه السلام استثناء بودند. اگر استثناء اونجا معلوم شد که مقصود از عالین که مکلف به سجده نبودند و مأمور نبودند چه کسانی هستند، طبعا اونجا اونها اینجا هم استثناء هستند. اما غیر از اون دسته که آلین باشند یا مهیمین باشند، غیر از اون دسته از ملائک، کاری یه جایی به تفصیل خدمتتون خواهم گفت، ممکنه که همه ملائکه دیگر فروتر از طالب علم باشند و ممکنه که برخی از اونها باشند. حالا هر کدامش که باشه، اون حد اقل و دست کم چیزی که ثابت می شود این است که طالب علم ملکوتی است، حداقل کمش ملکوتی است. بلکه با توجه به اینکه ملائک حداقل ملائک ملکوتی بالهایشون رو برای عالم و متعلم میگشایند، یعنی از ملکوت بالاتر هست. حالا عللش رو بعد خدمتتون عرض میکنم که به چه جهت ملائک فروترن یا ملائک در خدمت متعلم قرار می گیرن. این یک نکته. نکته دیگر اون واژه و کلمه رضان به هست. رضایت را بازاله یه جای دیگری در مبحث مراتب علم خدای متعال توفیق باشد خواهیم گفت که رضا عبارت است از اراده بالاصاله یا تعلق اراده بالاصاله به چیزی. اشیا این گونه است که انسان کاری رو که میخواد انجام بده، برای دیگران هم همین جوره، یعنی غیر انسان هم همین جوره، کاری که میخواد انجام بده گاهی اون کار را هدفشه، ولی نه هدف نهایی، اون مقدمه است برای هدف دیگر، اونم مقدمه است برای هدف دیگر و همینطور تا آخر. مثلا کسی که میره محل کارش، خب قدم اول اینه که اینجا لباساشو میپوشه، خب این خودش هدفشه ولی هدف نهایی نیست. میره سر خیابون ماشینش رو سوار میشه، اینم یه هدف دیگره، این باز مقدمه است برای اینکه تو خیابون رانندگی کنه یا مثلا با ماشین دیگری بره، برسه به محل کارش، اونجا که رسید تو اتاقش بره، اونجا که رسید مثلا میز کارش رو آماده کنه. اینا همه جز مقاصده، هیچ کدوم از اینها نباید تعطیل بشه، اما در این حال که همه اینها جز مقاصده، مقاصده به ذات نیست، مقاصد به تبع است، یعنی یه چیز دیگری را طلب می کند که به خاطر آن چیز دیگر که قایت به ذات و قایت فی نفس هست این کارهای دیگر هم به عنوان مقدمه باید انجام بدهد. هرگاه خدای متعال یا ملائک یا انسان موجودی که دارای عقل، علم و انتخاب و اختیار باشد، وقتی یک کاری که انتخاب میکنه و انجام میده یا به عنوان هدف نهایی انتخاب میکنه، اینو میگن رضایت، یا اینکه نه هدف نهایی نیست بلکه هدف مقدماتی است، هدف میانه است، اون هم میگن اراده. ملائک که بالهایشون رو برای طالب علم میگشاین بدین کار رضایت هم دارن، یعنی اصلا آخر کارشون و هدف کارشون همینه که بال بگشاین و برای طالب علم خضوع کنند، خشوع کنند و او رو بر خود مقدم بدارند. یه وقتی ملائک ممکنه که اینجوری باشه، به عنوان احتمال بالهایش میگشاید که مثلا طالب علم تو خیابون صاف را بره، مشکلی پیش نه، چاله چوله خیابون نداشته باشه. اگر این باشه، بالگشودن مقدم است برای یک امر دیگری. یه وقتی بالگشودن برای اینه که طالب علم رو بالهاش بره تا ملک او رو ببرش بالا، بالگشودن رضا نیست و مرضی نیست بلکه مراده، چون مقدم است برای این که طالب علم رو بالا ببره. یه وقتی مثلا هدف از این رضا، هدف از این گشودن بال این است که مثلا تشویق کنه طالب علم رو، اینا همه میشه مقدمه و رضا نیست. رضا آن است که خود این بالگشودن مقصد نهایی باشد و مراد به ذات و به اصاله باشد. وقت اگر این رو گفتیم، معنای سخن اینه که ملائک در مقابل طالب علم خضوع و خشوع و خشیت و عبادت و بندگی دارند. این هم هدف نهاییشون هست، نه چیزی از این طریق طلب کنند، یا برای خودشون یا برای طالب علم. هدف نهایی هم اینه که تواضع کنن یا بنده او باشند. البته این جمله رو اضافه کنم خدمتتون که اینها خیلی در حد گفته‌ها همینجور که خدمتتون عرض کردم هست، ولی خیلی روشن نیست و انسان با همه وجود نمیتونه بفهمه یعنی چی. آخه طالب علم میخواد چند تا کلمه یاد بگیره، این طالب علم معنیش نیست که حالا میره مثلا نظریه پرداز و فلان رشته میشه یا سلامت میشه، که نه، همین که تو مسیر افتاده، تو راه علم قرار گرفته، این همین اندازه اونقدر ارتقا و رفعت مقامی پیدا کرده است که ملائک نسبت به او فروتنن یا خضوع و خشوع دارن. اینو تا یکی از این دو کار باید انجام بشه، یا باید که هویت متعلم، مرتبه وجودی متعلم عیان و آشکار بشه و مورد مشاهده قرار بگیره، تا این متعلم با این نیتی کرده، با این قدم اولی که برداشته، این به کجا رسیده. اگه این مشاهده بشه، وقت معلوم میشه که این قطعا و یقینا ملائک باید در حکم خدمه او باشن. یا اینکه نه، اون تواضع و خضوع و گشودن بالهای ملائک را ببیند. همه اینها در عوالم دیگر برای عموم در عوالم دیگر اتفاق میافتد. عوالم دیگر هم یعنی از این جهان طبیعت که رفتیم به بعد دیگه خورده خورده روشن میشه. در عالم برزخ و عالم مثال معلوم میشه که نسبت عالم یا متعلم با ملائک چه نسبتی است. همان ویژگی رو که ملائک نسبت به حضرت آدم داشتن، همون رو نسبت به متعلم دارن، به خاطر متعلم بودنش، نه به خاطرهای دیگر. میدونید که در زبان عربی میگن که تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است. وقتی یه حکمی رو برای وصفی آوردن، یه وقتی میگن که انسان چنین است، یه وقتی میگن آدم قد بلند چنین است، یه وقتی میگن این جسم چنین است، یه وقتی میگن جسم سفید چنین است. هر موقع یه حکمی برای وصفی معلق شد و مترتب شد، نشون دهنده اینه که اون وصف علت است. وقتی گفته شد که ملائک برای متعلم بال می گشایند، یعنی اون حیثیت تعلمش در اینجا اهمیت داره، نه حیثیت های دیگرش. یه حیثیت دیگرش اینه که آینده انشاءالله عالم خواهد بود، این غیر از اون حیثیت تعلمه. حیثیت در مسیر بودن، در راه بودن، در حال سلوک علمی بودن. که بهترین، تامترین، کاملترین و در این حال صافترین و واضحترین راه سلوک الالله و سلوک به تقرب خدای متعال راه علم است. به همین خاطر است که در شبهای قدر که دیگه افضل شبهاست، یک شبش برابر با یک عمره، هزار ماه یعنی 70-80 سال، یک شبش اینقدر با ارزش است. همین شبهایی رو که داریم و غیر از اون معانی حقیقی شب قدر که امر دیگری است، همین شبهای عرفی که 18 ساعت در تابستون، 11 ساعت در زمستون یا بیشتر هست، همینها برابر با یک عمر است. در این شب با این اهمیتش چه کاری بهترین کار هست؟ فرمودن مذاکره علم. مذاکره علم یعنی تعلم، تعلیم و تعلم با هم دیگه، گفتگوی علمی. دو نفر یک مسئله رو یا یکی بگوید دیگری بشنود، یکی بپرسد دیگری جواب بدهد، یا این که مباحثه کنند، چیزی رو یکی تذکر بدهد او هم تکمیلش کند. این بهترین کار در شبهای قدر هست که البته مرتوجه نیست. علت مرتوجه نبودنش هم دو چیز است. یک جهتش اینه که عموم مردم فل جمله در مسیر علم هستند، یا اکثریت مردم فل جمله در مسیر علم هستند، بالاخره در حال یاد گرفتنند، یا از طریق معلم، یا از طریق تجربه، یا از طریق مطالعه کردن، از طریق فکر کردن. بنابراین چون همیشه در حال تعلم و مذاکره علم هستن، اون شب اختصاص میدن به یه کار دیگری، و حال اون که اون شب شب نتیجه گیری است. یا به این جهته، یا به این جهت که در ذهن عامه مردم این امر استقرار پیدا کرده است که عبادت خدای متعال خمراز شدن است. این یکی از وجوه عبادت است، البته اگر همراه با توجه باشد. خیال کردن که ذکر گفتن است، و حال اینکه یکی از وجوه عبادت است، نه همه عبادت، اونم در صورتی که این وجه از عبادت مورد توجه و التفات و حقیقتا ذکر خدای متعال باشد، یعنی یاد خدای متعال باشد و آداب ذکر هم مراعات بشود. خیلی خوب، حالا با توجه به اون چرا که گفتیم که ملائک نسبت به این حالشون، یا نسبت به این رفتارشون، یا نسبت به این مشخصه و ممیزه وجودیشون که عبارت است از خضوع و خشوع نسبت به متعلم، اونم از حیث متعلم بودنش، و اینم گفتیم که این ملائک ممکن است ملائک ملکوتی باشن، ممکن جبروتی باشن، ممکن مصومین باشن، ممکنه، فقط اون استثنای خدمتتون عرض کردم سر جای خودش محفوظه. حالا دوستا نکته دیگه خدمتتون عرض کنم که خب حالا اون جهت متعلم بودن رو گفتیم که اصل است، اساس است، اما چرا جهت متعلم بودن اصل است و اساس است؟ یعنی ملائک برای اون جهت تعلم این چنین خضوع میکنن؟ یک احتمال این است که ملائک به سبب اهمیت راه، یعنی راه سلوک الالله، این بهترین راه سلوک الالله سلوک علمی است، همچنین موضوع به خاطر اهمیت موضوع، موضوع علم آموزی، باز با توجه به این که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که نفس انسان موجود مجرده، این قضایش هم باید مجرد باشد. اگر نفس بخواد بقا داشته باشد، کمال داشته باشد، ترقی و تکامل و اصلاح و تغییر و تحول داشته باشد و به قرار و استقرار و ثبات محض بخواد برسد، باید قضای مناسب با خودش داشته باشد. قضای مناسب با خودش علمه. اعمال همونجا خدمتتون عرض کردم که اینا برای نفس انسان مؤثرن و تغذیه میکنن، ولی به شرطی این که یا ریشه در علم داشته باشن، یا شاخه هاش علم باشه، ثمرش علم باشه. خب یا به خاطر اهمیت راه هست، یا به خاطر اهمیت موضوع هست، یا نه به خاطر غایت علم و عالم. با توجه به این که آخر علم عالم شدن است، آخر عالم شدن عبارت است از اتصاف به اعظم صفات خدای متعال، اعلی درجه صفات خدای متعال علم اوست، هویت و حقیقتش علم اوست، و اولین موجوداتی هم که به وجود می آیند علم محضند. خالص خالص. با توجه به این اهمیتی رو که این جهات چنگانه داره و همه این هم در متعلم جمع می شوند، بنابراین ملائک نسبت به اونها فروتر هستند. اون جمله رو که به آخر نرسوندم، تمام ملائک نسبت به حضرت آدم علیه السلام سجده کردن. کی سجده کردن؟ وقتی که این حقیقت تحقق یافت که و علم آدم الاسما کلها، همچی که تعلیم اسما که انجام شد و آدم تعلیم یافته که شد، ملائک همه تسلیم شدن، تمام ملائک. حالا برای طالب علم و متعلم نمیگیم تمام ملائک، درجاتی از ملائک، به خاطر این گونم تو همین مسیره آرام آرام داره اون چیزی در وجودش اتفاق میفته که اگر به تمامیت برسه تمام ملائک زمینی و آسمانی، یعنی مثالی و ملکوتی و جبروتی و بالاتر از اون، نسبت به اون فروترن. به همین خاطر است که ملائک ساجدن، آدم مسجود. خب این یک جهت به خاطر این اهمیت ها. وقت با توجه به این نکته اینم اضافه کنم خدمتتون که این طالب علم و متعلم اهم است از اینکه بچه کوچیکی 6 7 ساله باشه که در مسیر علم حرکت کرده، یا اینکه نه آدم جوانی باشد، میانسال باشد، سر پیری باشد، تا کسی این تعلم رو دارد، یعنی پیوسته بر حوزه اطلاعاتش می افزاید. از یکی از راه‌ها معمولا این گونه است که انسان در نوجوانی و جوانی پیوسته از راه‌هایی که منتهی به افراد دیگر و انسان‌های دیگر می‌شود بر علم خودش می‌افزاید. علی‌القاعده این گونه است که همیشه افرادی هستند در دوران نوجوانی جوانی که تجربهشون بیشتره، اطلاعاتشون بیشتره، علم رو از اونها می‌گیره. ولی به میانسالی، مثلا از میانسالی که بگذره، از 40-45 که بخواد بگذره، وقتی که آدم میتونه متعلم باشه که یک حوزه جدید را وارد بشه، یک علم جدید را وارد بشه، به الا کسی در مسیر علم باشه یه مدتی مثلا 15 سال 20 سال، این دیگه در اون رشته بعیده که کسی چیزی داشته باشد که بتواند بر اطلاعات او بیفزاید. اما اگه رشته جدید باشه، یک حوزه جدید باشه، مسئله جدید باشه، خب اون امکان پذیره. با توجه به این که معمولا هم کمن در میان انسان‌ها، در شاید میان هر 10,000 نفر یکی باشه که سر مثلا 40-50 سالگی تازه رشته جدید رو شروع کنه، معمولا دیگه انرژیشون تمام شده، نیروشون تمام شده، به اینجا که میرسن دیگه آماده استراحت میشن. بنابراین از این به بعد اینا در صورتی میتونن متعلم باشن که از درونشون علم رو بجوشونند، از درونشون چشمه بزنند به چشمه علم، از درونشون تولید کنند. اونم بهترینش فکر است و پس از آن ذکر و تقوای الهی. هر کدام از این دوتا میتونه که چشمه هایی از علم در وجود انسان تولید کنه که در هیچ کتابی نیامده باشه، در هیچ دفتری نیامده باشه، اصلا به ذهن کسی نرسیده باشد، مگر اینکه هم از همین سن باشه. افرادی رو که در وجودشون چشمه علم رو میجوشونن، اینا یه نفر دو نفر که نیست، ممکنه ده ها صد ها هزاران نفر باشن، اینا شباهت به همدیگه دارن، یعنی علوم و اطلاعاتشون با هم دیگه شباهت دارن، اما نسبت به اون کسانی که علم رو از دفتر و کتاب و مدرسه میآموزن، اینا تفاوتشون اساسی است. این یک جهت به خاطر اهمیت اونو کوچکتر پایینتر هستن. یک احتمالش اینه که حالا اگرچه این احتمال ضعیفه، ولی بالاخره در حدی که از همین احتمالات میتوان به حساب آورد، با اون اینه که ملائک به امر الهی به منظور تشویق و تأیید متعلم اقدام به خضوع خشوع و فرمانبرداری از متعلم می کنند. البته در اینکه خدای متعال تشویق می کنه شکی نیست، در اینکه تأیید می کنه شکی نیست، در اینکه ممکنه خیلی افراد دیگر هم در این مسیر برای اینکه این به علم برسه، علم چون مطلوب به ذات خدای متعال هست، ممکنه که خیلی ها رو در این مسیر تشویق کنه یا امر کنه و دستور بده. حالا امر تکوینی باشد، چون که در مورد ملائک بنابراین احتمال در مورد ملائک اتفاق افتاده، یا امر تشریعی باشه، چون که روایات بسیار زیادی هست که به عالم متعلم احترام بگذارید، تکریم کنید، در مجلس صدر مجلس بنشانید، در نماز جماعت، صف اول نماز جماعت بیستد، هر جایی که به نظر میاد که به لحاظ عرفی اجتماعی یا دینی حرمت دارد یه متعلمین رو اونجا ببرید. اینا یه جهتش اینه که انشالله تشویق بشوند و تلاش بیشتری کنند، کوشش بیشتری کنند، مجهولات رو از کتم جهالت و پوشیدگی و نهانی بیرون بیاورند. یا ممکنه که مقصود تشویق کردن باشد، نه به اون معنای معنایی که قبلا گفتیم که واقعا اینها دیگه فروتر میان، نه تشویق کنم ولو اینکه متعلم از ملائک فروتر هم باشد. یا این جهته. یا جهت دیگرش یا احتمال دیگر اینه که ملائک به متعلم از جهت تعلمش تواضع نمی کنن و احترام نمی کنن، بلکه به اعتبار آینده اش چنین کاری رو انجام میدن. آینده این متعلم به احتمال زیاد میشه عالم. وقتی که میشه عالم دیگه در مورد جایگاه عالم در عالم هستی هیچ سخنی نمیتوان گفت. سرش هم در این است که علم نوعی احاطه است، اونم اتم درجات احاطه است. یعنی کسی مثلا احاطه معقولی داشته باشه، مثل سلاطین هر امری کنن امرشون رواست، این احاطه، احاطه عرفی است، احاطه قراردادی است. معناش هم اینه که میشه که اون سلطان یا اون حاکم حواسش نباشه، وقتی حواسش اون احاطه باطل شد. میشه که این فردی که تحت احاطه او قرار گرفته مثلا زمینی رو فراهم کنه که محاط او نباشد، یا حداقل لحظاتی آناتی ساعاتی رو محاط او نباشد. میتونه که این آدم از این کشور بره یک کشور دیگر، دیگه محاطی نخواهد بود، یعنی احاطه باطل میشود. احاطه‌ای که مندنی باقی است و هرگز باطل نمی شود احاطه علمی است. عالم تنها و تنها بر خدا محیط نیست و سلام، ولا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء، بر خدا و بر علم خدای متعال هیچ کس احاطه ندارد، البته بر علم خدای متعال الا و ما شاء، استثنایی رو که خود خدای متعال قائل شده است، اما احاطه بر خدای متعال امکان پذیر نیست. اما غیر از خدای متعال، اینه که استثناء داشته باشید، متعلم به اعتبار آیندهش که عالم می شود احاطه بر تمام موضوعات و حوزه علمش احاطه دارد و تسلط دارد بر تمام اونها. علت تسلطش هم اینه که تمام این موجوداتی که در حوزه علم قرار دارن فرع وجود او خواهند بود. اولا وجود علمی، تمام موجودات بدون استثناء وجود علمی دارن، منطقه یه وجود علمی نزد خدای متعال دارن، یکی انبیا و اولیا، یکی هم عالم. این یک. یعنی وجود علمی موجودات نزد عالم است، این یک. اینا همه قبول دارن، در این تردید نیست. علتش هم اینه که خب همین که اطلاع داریم، این اطلاعات پیش ماست دیگه. همین که خبری داریم مثلا از غار علی صدر، خب این اطلاع پیش ماست، این صورت ذهنی یا وجود علمی پیش ماست. تا اینجاش کسی حرفی نداره و همه مورد اتفاقشونه. دلیل اتفاقشون اینه که خیال میکنن که این یه صورت ذهنی مفهومی است که نزد عالم هست، و حال آن که علم با حضور شروع میشود، آغاز و قدمهای نخستین علم، علم حضوری است، آنگاه به دلائلی که ناچاری و ضرورت و نیازمندی و مانندان هاست علم تبدیل به علم حصولی و مفهومی ماهوی می شود. وقتی این یک جهت. یه جهت دیگه اینه که وجود علمی اتم است از وجود عینی و خارجی. نشان و شاهدش هم حد اقلش اینه که وجود علمی بر موجودات مجرد تأثیر می گذارد، اما وجودهای عینی و خارجی بر موجودات مجرد تأثیر نمی گذارد. یک، علاوه بر این وجودهای علمی است که سبب تحول و تغییر و تکامل و اشتداد وجودی می شود. وجودهای عینی و خارجی چنین اتفاقی برای کسی نمی افتد. این وجودهای عینی به جایی که 100 متر زمین داشته باشه 100 هکتار داشته باشد، هیچی بر وجود او اضافه نمی شود. به جایی که 2 تا قاشق غذا خورده باشه 2 تا مثلا پیشدستی خورده باشه بر وجود او اضافه نمی شود. اما علم این گونه نیست. علم بر وجود انسان اضافه می شود، وجودهای علمی اضافه می شود. همینقدر که وجود علمی می تواند موجود مجرد را متحول کند، بر شدت اون بیفزاید، این نشون دهنده که وجود علمی اشد و اتم است از وجود عینی. حالا برای احساس اون چیزی رو که هم پذیرفته بودن اگر اینو توجه داشته باشن یک نگاه بسیار گسترده خواهند داشت و اون اینه که به تعداد موضوعاتی که عالم و متعلم از اون اطلاع پیدا می کنند به تعداد اونها ارتقا پیدا کردن، به تعداد اونها بر اونها تسلط و احاطه پیدا کردن. وقتی که عالم این گونه باشد، ولی اینکه هیچ کس هم نمیدونه، عالم میبینه که قابل مثلا سن سالش رفته، پیر مردیست، پیر زنیش، افتاده در گوشه‌ای، یه لیوان آب هم بخواد، یکی باید کمکش کنه تا آبشو بخوره، اگه بخواد دو قدم راه بره باید عصا برداره. ضمن اینکه این گونه است، اما وجودش که اینجوری نیست. این حیثیت طبیعیشه که تضعیف شده، حیثیت ملکوتیش و بالاتر از اون حیثیت جبروتیش و بالاتر از اون حیثیت الهی و ربانیش روز به روز شدت پیدا کرده است، یا روز به روز شدت اون عیان آشکار شده است، به گونه‌ای که بر تمام موضوعات و معلوماتش احاطه دارد، احاطه حقیقی دارد. نه این کنون ور دنیا است، این هم این ور دنیا، فقط این از اون حال اون با خبر است، احاطه حقیقی دارد. سرش هم این است که عرض کردم خدمتون وجود علمی موجودات از وجود عینیشون اتم است. این وجود علمی موجودات هم با ذات انسان، با ذات عالم یکیست، دوتا نیست، زمیمه نشده است، بلکه عین اوست. بنابراین به اعتبار بالقوه، به اعتبار آینده که متعلم عالم می شود، از حالا حواشو دارن، از حالا نسبت به او تواضع دارن. اینم یک احتمال. یک احتمال دیگر این است که علت این که ملائک نسبت به متعلم خضوع و خشوع دارن این است که یک مرتبه کمال بالفعلی متعلم دارد که اون البته کم نیست. اون مرتبه چیست؟ اون عبارت است از نیت عالم شدن، تصمیم و انگیزه عالم شدن، یا اینکه در مسیری قرار گرفته است که از همین حالا میداند که غایتش عالم شدن هست. با توجه به اینکه غایت از یک جهتی متمم فاعلیت است، ضمن این کن چیزی رو که ما میخوایم به عنوان غایت و هدف به دست بیاریم قرار سالهای آینده به دست بیاد، برای متعلم قرار خیلی طول بکشه به دست بیاد، ولی این وجود عینیش غایت است، ولی وجود علمیش فاعلیت فاعل است، یا متمم و محرک فاعل است. با توجه به نیت درستی رو که متعلم دارد، نیتی که همیشه از عمل برتر است، نیت مؤمن از عمل برتر است، غیر از اون جهاتی گفته شده است که مثلا نیت مؤمن گسترده است، میگه اللهم ادخل على اهل قبور السرور، اما در عمل که نمیتوانم چی کاری کرد، که در نیتش میگه خدایا همه عالم رو شکمشون سیر کن، ولی در عمل که نمیشود. بنابراین جدای از اون حرفا، اصلا خود نیت عبارت است از مرتبه از علم و مرتبه از کمال، که تمام کمالات دیگر به دنبال این کمال باید بیان. این نیت نقطه آغاز، نقطه حرکت و اون محرک اصلی است. بنابراین با توجه نیتش و با توجه این که تصمیم دارد که به معرفت خدای متعال برسد، به کمالات علمی دست پیدا کند، از ملائک برتر است. و یکی از مصادیق و یکی از جهات این که نیت مؤمن برتر است از عملش همین هست. اینم یک فراز از حدیث شریف. بخش دیگر اینه: و انه یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای طالب علم تمام کسانی که در آسمان هستند و تمام کسانی که در زمین هستند، حتی کسانی که در قعر دریا هستند، اینها استغفار میکنن. قبل از این که باز عللش و جهات مختلفش رو خدمتتون عرض کنم و معانی مختلف رو، یه چیز رو خدمتتون عرض کنم که توضیح برای این جمله است. استغفار رو میدونید که اون پوشش عیوب و نقایص انسان، گاهی به ستر است، گاهی به قفر است، که عفر هم همین گونه است، تعفیر و تغفیر تقریبا به یک اندازه هستن، یکی عرفی تر یکی عقلی تر. تعفیر عرفی تر است، مادی و جسمانی تر است، تغفیر معنوی است و همچنین تکفیر. این سه تا ستر و مغفرت و تکفیر، این سه تا در واقع یک حقیقت رو بیان میکنه. حالا ممکنه که هر کدامشون هم مراتب مختلف داشته باشن که جای دیگری خدمتتون عرض کردم. ویژگی طلب علم این است که نقایص رو میپوشوند. این نقایصی که یه بخش نقایص روشنه که میپوشونه، و اون اینه که بدترین نقص ها و ریشه همه نقص ها عبارت از جهالت، بدترین گناهان جهل است. خب طالب علم در مسیری قرار گرفته که این ریشه همه گناهان که جهل است، این از بین میرود یا پوشیده میشود. این البته این که پوشیده می شود یا از بین می رود بستگی دارد که اگر اینا از شروعی باشند که عدمی باشند، اینا اصلا هیچی براشون باقی نمیمونه. اما از چیزهایی باشند که قابل تبدیل به احسن باشند، چیزی ازشون باقی نمیمونه. اما برخی از عیوب هست که هم وجودی هستند، هم قابلیت تغییر به غیر رو ندارند، یا اگر قابلیت تغییر به غیر دارند، مقدمات زمین و اسباب و عللش فراهم نیست. اینا به ناچار هستم ولی در باطن وجود متعلم و طالب علم باقی میمونن. پس اولا خود علم جهالت رو میپوشونه یا از بین میبره، این یک بخششه. یه بخش دیگر اینه که به خاطری که کسی در مسیر علم قرار گرفته، اونقدر مسیر خوب درست حسابیست که به خاطر امتیازی که داره بسیاری از گناهانش اصلا دیده نمیشود. در خیلی از موارد هست که انسان گناهانی یا اشتباهایی خطاهایی رو داره، خلق نمیبینند، ندیدنش مونی که یک کار مهمی رو انجام دادن. ممکنه که مثلا انسانی برای زندگی دنیای مردم، زندگی اخروی مردم فعالیت‌های بسیار بزرگی کرده باشد، این آنقدر عظمت پیدا می‌کند که خردریزه‌هایی که حالا یه جایی اگر از دستشم در رفته، خطاهای کوچیکی رو هم که از دستش در رفته، اینا رو مردم نمی‌بینن. نه اینکه نمی‌بینن، اگر هم کسی ببینه میگه اینقدر به ما خدمت کرده که اینی چی به حساب نمیاد. من نمونه خدمتتون عرض کنم، مثلا پدر و مادر زحماتی رو که برای فرزندانشون میکشن آن اندازه زیاد هست که خب طبعا پدر مادر هم مثل بقیه مردم نقص دارن، شکی نیست که نقص دارن، و با توجه این که پیوستن با فرزندشون زندگی میکنن و چون توجه ندارن که حالا این بنده از بندگان خداست، قبل از این که ما فرزند پدران و مادرانمون باشیم بنده خدا هستیم. خب وقتی بنده خدا هستیم، بنده خدا رو که نمیشه که تغییر کرد، برایش داد و هوار کشید، توهین کرده مانند اونها. اما قطعا و یقینا چنین اتفاق میفته که خب چیزی رو که در حد بنده خدا نباید گفت گفته میشود، اما خدمات بسیار زیادی رو انجام دادن که اگه در برخی از موارد هم به چشم افراد خطا و گناه و نقصی هم که باشد، اینها رو نمیبینند. نمیبینند یعنی میپوشونند. پس اولا خود علم ویژگیش اینه که میپوشونه، سبب مغفرت میشود، این اولا. ثانیاً اون کسانی که فروتر از عالم و متعلم هستن، حالا اینجا درباره طالب علم و متعلم صحبت میکنیم، حالا البته یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که طالب علم اعم است از متعلم. متعلم به کسی میگن که در مسیر علم آموزی قرار گرفته است، مثلا به زبان امروزی دانش آموز، دانشجو، طلبه است و مانند اینها. اما طالب علم هم اینها طالب علم هستن، همین مثلا دانشجو، طلبه، دانش آموز، اینا طالب علم هستن، یا کسانی که مثلا نزدی استاکاری کار تجربی دارن یاد میگیرن، اینا طالب علم هستن. اما یه قسم دیگر هم هست که طالب علم هستن ولی متعلم نیستن. اون کسانی هستن که علم را میپذیرن، دوست دارن و طلب میکنن، ولی اینکه خودشون استعداد، قابلیت، آمادگی، شرایط و مانند اینها براشون فراهم نیست، بلکه خودشون موانعی وجود دارد که نمیتوانند به دنبال علم بروند، ولی مثلا برادرشون، خواهرشون، قمخیششون یا همسایشون یا دوستشون، آشناشون یا یه نفر که نیازمند هست رو کمکش میکنن تا او بره طلب کند علم را و علم رو بیاموزد و عالم بشود. این هم جز دسته هایی است که جز طالب علم هستن. بنابراین این مقام عالی است که چون یکی از مقدمات علم تلاش کردن این شخصی است که اسمش متعلمه، یعنی بره شب بشین مطالعه کنه، زحمت بکشه، فکر کنه. این یکی از مقدمات طلب علم یا تعلم هست. یکی دیگه اینه که خب یه نفری لقمه نونم بهش بده، چراغش رو روشن کنه، خونش رو گرم کنه، اینا رو مقدمه هست. پس اگر کسی داره درس میخونه یه مقدمه رو انجام داده، اون کسی خونه رو داره گرم میکنه یه مقدمه دیگر رو داره فراهم میکنه. اونی هم که مثلا بفرمایید که زمینه رفت آمدش به محل تحصیلش رو فراهم میکنه، اونم یه مقدمه دیگر رو فراهم میکنه. همه اینها در پیدایش علم، تعلم، تعلیم و مانند اونها شریکند. همچنان که وقتی این شراکتش هم باز به این به همون گونه است که خدای متعال و خلقش، حالا اسمشو بگیم شراکت یا بالاخره در فاعلیت مؤثرن و دخیل هستن، چطور همه کارها رو خدای متعال انجام میدهد اما در این حال معدات مربوط به جهان طبیعت، انسان باید تکان بخورد، کسی باید که زحمت بکشد، جهاد کند، قاتلو هم شما باید بریم به جنگین، شما که جنگیدید، شما که شمشیر میکشید، شما که دارین تیراندازی میکنید، خدا به وسیله توان شما، قدرت و انگیزه و فکر و اندیشه و برنامه‌ای شما دشمنان را تنبیه میکند. شما دارین کار میکنید، خدا با شما این کار را انجام میده. علم آموزی هم همین گونه است. خب پس این نکته رو عرض کردم خدمتتون که استغفارنی پوشیدن به همین معانی که خدمتتون عرض کردم. حالا علت این که و همه کسانی که در آسمان هستن، این دیگه تقریبا میشه گفت که عام است و در حکم موجب کلی است، یعنی تمام کسانی. البته حالا این احتمال هم وجود داره که گزاره‌های شرطی به طور کلی در حکم مصورات و در حکم کلیات نباشند، این احتمال زیاد است، بلکه بیشتر از احتمال هست. گمان بنده اینه که اینها در حکم گزاره‌های جمع است نه گزاره‌های کلی. فرق است میان گزاره جمع و گزاره کلی. گزاره جمع حداقل جمع اگر تحقق پیدا کنه گزاره درست است به نظر منطقیان. مثلا اگر گفتن که عالمان چنین کردن، دو تا عالم چنین کنن، این گزاره درسته. به نظر عامه مردم و اهل زبان میگن حداقل سه نفر، دو نفر جمع نیست، تثنیه است. سه نفر اگر کاری رو انجام دادن، این دیگه این جمله درسته که علما چنین کردن یا مثلا نجارا چنین کردن. این احتمال گمان بنده این درسته که این منفسما با اقل جمع صادقه. نمیخوام بگیم ولی حد همون اقل جمع هست، یعنی اگه دو تا فرشته استغفار کنن این دیگه بیشتر از این نیست. نه، میگه اگه دو تا فرشته یا سه تا فرشته و ملک الهی استغفار کند، این گزاره ها درست است. حالا که بیشتر هم شد بیشتر. خب طبعا با توجه این که متعلم ها دارای مراتب مختلف وجودی هستند، طالبان علم دارای درجات مختلف وجودی هستند، هر درجه مختزی مستغفرهای مناسب خودشه. در یک درجه ممکنه که دو سه تا فرشته استغفار میکنن، در یه درجه دیگری ممکنه 10 تا فرشته، در یه جای دیگه 100 تا 1000 تا، و همینطور بسته به درجه علم و تعلم و طلب علم هست. همچنین منفل ارض، منتها این تعبیر آخری در مورد زمین فرمود که کسانی که در زمینن حتی ماهی تو دریا. این وقتی میگه حتی، یعنی اون جمعی رو که ما گفتیم و منفل ارض، اون فکر نکنین که فقط همین زیست 3-4 دسته هستن، اونه که در زمین هستن، مثلا اون درشتاشون زرافا و شترا و فیل ها هستن. وقتی میگه حتی ماهی های تو دریا، یعنی شما از سطح زمین دیگه قطعا مطمئن باشید که همه استغفار میکنن. خب هم تا اینجا را همه صحبتمون این بود که ملائک فروترن از انسان متعلم یا طالب علم و در نتیجه حکم فروتر نسبت و فراتر عبارت است از خدمه بودن، صدنه بودن، خدمتگزار بودن و مانندون. حالا این قراردادهای اجتماعی رو کار نداریم که در قراردادهای اجتماعی یه نفر مثلا میاد میگه من عمله هستم، خب همه عمله هستن. یکی میاد میگه من اجیر هستم، ما خیال میکنیم فقط کسی برای ما نماز بخونه اجیر ماست، در حالی که تمام کسانی که وقتشون رو در اختیار دیگری قرار میدن برای کسی کاری انجام میدن که ما به اضافه در مقابل چیزی میگیرن، اینا همه اجیرن. ولی اسمشون نگن. بنابراین بنده که میرم دانشگاه، اجیر دانشگاه هستم، تا اون کسانی که مثلا رئیس جمهور که میره توی نهاد ریاست جمهوری اونم اجیر هست، یعنی تماما وقتشون رو، برخی یه سال وقتشون رو، برخی یه ماه وقتشون رو، برخی چهار سال کمتر بیشتر رو وقتشون رو در اختیار دیگران قرار دادند برای دیگران کاری انجام بدهند، البته متقابلا اون رو هم اجر و زحمت و حق و زحمشون رو بگیرن. کسانی که مرتبه فروتر هستند قطع نظر از قراردادهای اجتماعی در عالم تکوین، هر مرتبه فروتری نسبت به مرتبه فراتر مربوب است، خدمه است، صدنه است، اصلا هم اهمیت نداره خودش میداند یا نمیداند. اصلا مهم نیست که بگیم حالا میخواهد و یا نمیخواهد. ما چون اینها رو در حوزه عرفیات میگیم، میگیم نه خیر، ما حاضریم از گرسنگی بمیریم ولی اجیر کسی نباشیم، ما حاضریم از گرسنگی بمیریم ولی نوکر کسی نباشیم. این در قرارداد ممکن اینجوری باشد، اما در تکوین اصلا اینجوری نیست. در تکوین هر مرتبه پایینتری عین نیازمندی، ذلت، انکسار، مسکنت است نسبت به درجه بالاتر. درجه بالاتر هم نسبت بالاتر اصلا لازم نیست که بهشون میگن شما چنین کنید. ملائک ملکوتی نسبت ملائک جبروتی در حکم خدمه هستند، یا محترمانه بخوایم بگیم در حکم صدنه هستند. اسمشون دیگه فرق داره، که یه جا میگیم این کلیددار اوست، یه جا میگیم که خدمتگزار اوست. هر دوتا یکیست. چه کلیدمون رو به او بدیم که کار رو انجام بده، یا کلید بهش ندیم کار رو انجام بده. در هر صورت در عالم تکوین اولا کسی حق انتخاب ندارد. تکوین جای انتخاب نیست، حوزه افعال اختیاری انتخابی اینجاست که برخی میپسندن برخی نمیپسندن. اولا در حوزه تکوین جای اختیار نیست، جای انتخاب نیست. بر فرض این که انتخاب باشد، دقیقاً مطابق با تکوین انتخاب میکنند. این اولا. ثانیاً در حوزه تکوین هر مرتبه فروتری از این که نسبت به مرتبه فراترش بندگی میکند، خدمت میکند، نه فقط راضی است بلکه در اوج لذت و ابتهاج است، یعنی لذتی میبرد که بالاتر از او اصلا امکان پذیر نیست. اونتا در جهان طبیعت یا در حوزه‌های عرفی و مانند اونها شاید مثلا برای برخی این خیلی معقول نیست، معقول نیست با توجه به شرایطی نصف زمان. بله در گذشته در این آثار تاریخی حالا یه وقتی پیش میاد نگاه میکنیم، مثلا میگه که فلان شاه همینطور اومد، اینجوری نوشته که شاه اومد و از نوکران و زیر دستانشون دلجویی کرد. خب حالا ما مثلا فکر میکنیم که بهش گفته مشکل چیه، گرفتاری چیه و کمکشون کرده، یا حداقل مثلا بهشون گفته انشالله درست میشه، صبر کنید، تحمل کنید، دنیا همینجوره. وقت اون پایین گفته که یه نیم ساعت پایین ترش نوشته که دست به پشتش زده دور از محضرتون، گفته ای پدر سوخته دلجویی کرده است. اون وقت اونی هم که پشتش مشتی خورد و پدر سوخته رو شنیده، این جزء افتخاراتش شده. شما که برکس پدر سوخته نمیگه که، این جزء افتخارات شده که هر جایی که رفته گفته قبله عالم ما رو از ما دلجویی کرد و مثلا دیگه گرهش رو گشوده. در عالم تکوین اینجوریست، البته توهین‌آمیز نیست. در عالم تکوین بدون این که شأن و مقام کسی کوچک بشود، در این حال هر مرتبه نسبت به مرتبه بالاتر بنده است، مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه پایینتر مولاست. این حالا میگیم که چه بخواهیم چه نخواهیم، ولی میخواهیم هر مرتبه سافلی نسبت به مرتبه عالی عاشق است، نه فقط بنده است، عاشق است که میشه که اون مرتبه عالی نگاهی فقط به ما کنه، میشه که مرتبه عالی نظری به ما داشته باشه که ما هم یه نگاهی به او داشته باشیم. در خیلی از موارد هم اینجوریستا، جایی که در همین جهان طبیعت هم محبت ها شدید بشود، تبدیل به عشق بشود، همین گونه است که عاشق نهایت خواستش اینه که بتواند معشوق رو ببیند و معشوق هم به او نظری کند. این تعبیر که متا ترانا و نراک سخن عاشقانه است، هم ما تو رو ببینیم و هم وقتی که تو رو که میبینیم تو هم همزمان به ما نگاه کنی. این خواسته همه انسان‌هایی است که عاشقان نسبت به ولیی، نسبت به انسان کاملی یا نسبت به کمالی که در وجودشون نیست. و عرض کردم خدمتتون که با این عرفیات مقایسه نفرمایید که بگین حالا اگه قرار بشه مثلا ما بریم اونجا نوکر کسی باشیم. نه، این نوکری‌هایی هست که کمالی رو در کسی می‌بینیم که در خودمون نیست، از طریق این همنشینی با او، نظر کردن با او، عبادت کردن او، درباره او فضائل و مناقب او رو گفتن، این کمالا در ما به وجود میاد. البته کاریه که در جهان طبیعت هم این کار انجام میدیم دیگه. کشورهای پیشرفته یکم جلوتر شروع کردن، ما یکم دیرتر. اگر کسی میخواد که در زندگی دنیاش موفق باشه، اگر قرارش مشتریش رو دفعه بعد دوباره اینجا برگرده، چاره‌ای نداره که باید براش پاشه، باید بهش احترام کنه، باید وقتی میگه این جنس نمیخوام اونو بگه، بگه چشم. خب این برای کارهای دنیاست که خب حالا مثلا اگر کسی حالا این جنسش رو بجه امروز بفروشه فردا بفروشه، مثل قومی ها که خدا حفظشون کنه اینجوری نیستن، اصلا چشم گفتن رو انگار بلد نیستن، در بازار در جای دیگه بلد نیستن. کافیست که بهش بگی که اینو نخواستم اونو، میگه اول تو تصمیمی تو بگی بعد بگو من کدام رو بردارم بیارم. خب نتیجه هم اینه که قوم در یه جایی قرار گرفته که هر کسی هر کجای مملکت بخواد بره از اونجا بود عبور کنه، از جنوب کشور، از غرب کشور بخواد این سمت کشور بیان از اونجا باید برن، از این سمت کشور هم اونجا بخواد از اونجا باید عبور کنن. ولی حالا بعد از انقلاب کل مملکت آباد شد و تغییر پیدا کرده، قبلا یه خیابون درست حسابی هم نداشت. این سرش اینه که وقتی کسی اونجا میره فقط و فقط سوهان میخره، در حالی که در جایی دیگه که مردم خوشخلتر باشن، آداب معاملات رو، آداب تجارت رو، آداب خرید و فروش، آداب خدمت کردن به خلق رو بدانند، قطعا و یقینا هم زندگی شخصیشون آباد میشه، هم زندگی جمعیشون آباد میشه. خیلی خوب، به هر حال اولین نکته این شد که متعلم در با توجه به نکته رو که در قسمت قبلی گفتیم، با توجه به این که بر همه موجودات فروتر از خودشون برتری دارن، همه موجودات فروتر از خودشون نسبت به اونها، که البته اینجا دیگه گفته همه موجودات، من فی السما، من فی الارض، حتی من فی البحر، حکم صدمه و خدمه رو دارن، حکم خدمه و صدمه داشتن، یعنی پیوسته اونها خدمت میکنن. بهترین خدمت هم این است که اگر نقصی در وجود اونها هست پوشیده بشود، گناهی دارن پوشیده بشود. یکی از معانی استغفار عبارت است از کمک به متعلم برای فراهم ساختن وسائل تعلم. یکی از کارهایی است که من فی السما انجام میدن، من فی الارض انجام میدن، من فی البحر انجام میدن. یکی دیگه از معانی استغفار عبارت است از رفع و نفی موانع درونی و بیرونی تعلم. وقت آخرین جمله رو که خدمتتون عرض کنیم اینه که بر این اساس گویی همه عالم هستی به سبب فضیلت علم و برای فعلیت بخشیدن به مصداق علم در خدمت متعلمانند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.